بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين نهارنا غدا. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، میلاد مبارک و مسعود مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم، امید همه امیدواران عالم و منجی عالم، خدمت همه شیعیان و موالیان، بلکه بشریت و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنیم. قبل از اینکه سخنی از این بزرگوار رو که به حسب بعض نقل‌ها هست عرض کنم، این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو تقدیم می‌کنم خدمتشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی ولیک و نبیک الذین فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهيرا. اللهم انصره و انتصر به لدينك و انصر به اولياءك و اولياءه و شيعته و انصاره و اجعلنا منهم. اللهم اعذه من شر كل بار و فار و من شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه وامنعه أن يوصل إليك رسول، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العادل، وأيده بالناصر، وانصر ناصرين، واخذل خاذلين، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعل من اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يعملون ففي عذبهم ما يحذرون. إله الحق، آمين. خب اگرچه ما محروم هستیم از حضور ظاهری و ملاقات ظاهری با اون بزرگوار، اما طبق آنچه که در نامه شریف اون حضرت به شیخ معظم شیخ مفید رضوان الله علیه و حسب نقل آمده، اونجا می فرماید نحن و ان کننا فاقین به مکاننا ان نائی ان مساکین از ان مساکن الظالمین حسب الذی ارانا الله تعالی لنا من الصلاح ولشیعتنا المؤمنین فی ذلک. اگرچه ما در یک جای دوری از مساکن ظالمین زندگی میکنیم و این هم بر اساس مصلحت خود ما و شیعیان ماست که خدای متعال به ما نشان داده است، و این نائی بودن ما مادامت دولت و دنیا للفاسقین. ولكن فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. اما ما احاطه داریم به همه اخبار شما و گزارش هایی که راجع به شما هست، و هیچ مطلبی از شما از ما فوت نمی شود، و همه مشکلاتی که دامنگیر شما می شود همه اونا هم ما مطلع از اونا هستیم فإلا نحيط علمن بأنبائكم ولا يعرب عنا شيء من أخباركم و معرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. شما تغییر دادید یه مقداری بر اون رویه صالحی که گذشتگان داشتن از شیعیان و در اثر اون گرفتار یک مذلت خواهی شدید، باز اینها هم مورد توجه ما هست. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم الآغا. این چیزیست که به ما دلخوشی میده و ما رو امیدوار میکنه که مولای ما مراعات ما رو توجه بکنه. حالا برای خصوص حوزه علمیه من عرض میکنم، پدر بزرگوار مقدس سرم فرمود ما مکاسب، سطح مکاسب رو بخشش خدمت مرحوم آیت الله آقای چه مقتدای حائری میخوندیم. میدونید آقای حائری دو ویژگی داشت در کنار تقوا و فکر عمیق و اینها، یک دلدادگی خاصی نسبت به ائمه علیهم السلام به ویژه حضرت رضا سلام الله علیه و حضرت بقیت الله ارواح مفداه داشت، یک دلدادگی ویژه‌ای داشت. عرض کردم بارا تو درس ایشون آخرین درس ایشون که دیگه به رحمت خدا رفتن خیارات بود. تو خیار هنگان یادم هست که یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه که خیار الهیوان صاحب الهیوان به خیار سلاست ایام. خب بحث خیارات هست و اونم خیار هنگان که خب خیلی متواعده از مطالب معنوی و یه مطالب این چنینیه. ایشون داشتن بحث میکردن و میخواستن اثبات کنن به این که صاحب الخیار صاحب الحیوان دارای خیار حیوان هست. این روایت شریفه رو سندش خوندن تا رسید علی رضا علیه السلام. تا گفت علی رضا علیه السلام یک آشوبی در ایشون ایجاد شد. نام مبارک امام رضا رو بود با خلوش رو گرفت و یک حالت ویژه‌ای پیدا کرد، شاید اشکاش جاری شد تو نام حضرت رضا علیه السلام. ایشون نوشتن من یه وقتی میخواستم مسجد جمکران مجرد بشم، در اون داستانی که دست ایشون خورده بودن زمین، اونم به خاطر اینکه ساعت 12 شب، اون موقع هم 12 خیلی دیر بود دیگه، کسی زنگ میزد. ایشون هم تابستان بود تو حیا، گفته بودن تخت خواستم بخوابم دیدم زنگ میزد. با عجله رفتم گفتم شاید مؤمنی الان کار داشته باشه. همینجوری با عجله به لا رفتم بالا افتادم، دست ایشون شکست. خب خود این دست شکستن آقای داستانهایی دارم. ایشون گفتم خب اون سال من نتونستم مشهد مشرف بشم به خاطر این رسم ایشون بود، هر فرصتی پیدا میشد این کسی به ایشون مشهد رو پیشنهاد میکرد ایشون رد نمیکرد. بلو یک شب یه روز اینجوری میرفتم و بردش. خیلی از این نوشته هاشون هم اونجا تکیه کرد، یعنی مشهد رفتنشون منافات با علم و کار علمشون نداشت. اینجا هم که میرفتن همین نوشته های اصول ایشون دیده بود، آخرش خیلی داره که اینو اونجا تکیه کرده. اونجا ایشون رسمش این بود رو کاغذ مطالب درس نمیدن رو کاغذ نوشته بودن پاکت ها و فلان های اهل هوایت بودن. بعد اینا رو بعدن به نهل مرتب منتقل میکردن به دفترش. فرمودن اون ماشین نشسته بودن، ما این ماشین رو بودیم مینیبوس که میرفت جمکرا، یکی از کنار من نشسته بود. بودم مومن اهل کجا هست؟ گفت مشهد با این خیاب دان. گفت من های گریم تجرب بودم چی گفتم که آقای گریم کرد، چون نام مشهد و پایین خیاب بود. اینجور علاقمند به این بزرگ بود. حالا والد ما قدس سر نقل فرمود که در مجلس هم درس مکاسب سطح مکاسب ایشون فرمودن به طلاب فرمودن که آقا تو حوزه افرادی رو داره که مواظب کار طلبا هست، در حوزه علمیه غیر از اینکه امام نامه های عمل خدمتشون میره اون مباحثیه که رسول داره، اما که نه یک بازرس ویژه یک در حوزه نکی چه کار میکن و اینا خدمت حضرت گزارش میشه. حالا یا حضرت خوشنود میشه نتوشن دعا میکنم و کفا به یه عزن و شرفا که امام برای کسی دعا کنم از اون راضی باشم و خدای نکرده اگر جوری باشه این ناراضی باشه. بعدشون میفرماد من بعد از درس هستم خدمت ایشون و سوال کردم ولی تأکید بودم اینطور فرمودیم مثلا بله چون آقای آقایی هم نبودم آقایی که دیگه بودم بله خیلی تو با تأکید و چیز. بعد سوال کردم که اینا در لباس روحانی هستن یا غیر روحانی، یعنی عمامه و اینا دارن چون قبول دارن عمامه ندارن لباس رو رزم هست. اینجور ما اگر اینجور توجه کنیم قایت شرف از داره ما که در اردوگاه حضرت وارد شد این قایت شرف و امروز شغلی در عالم سراغ نداریم که اشرف و افضل از این باشیم، ولو شغلهای مهم نیست همه خیلیش هم واجب کفاییه حوائج مردم رو، ولی این شغل اما این شغل وظایف خاص رو به ما میگذاره، وفاداری نسبت به حضرت، مراعات جان و بزرگوار، حفظ کیان این حوزه من جهات مختلف، این که اون عزت اون افتخار اون مقبولیت که در اثر تقواها در اثر حسن سلوکها در طول تاریخ پیدا شده برای حوزه علمیه، خدای نکرده نکنه یا ما با عملمون و رفتارمون یا من عرض میکنم با کاهش قوای علمی حوزه افتخار حوزه شیعه این بوده که این حوزه منتصر به ائمه علیهم السلام حضرت بقیت الله همیشه چهرهای درخشان تقوایی و علمی درش بود. اینا هرچه کم فروغتر بشه موجب نگرانی اون بزرگوار بود. از آقای حالی با سر رو خودم شنیدم توی دفترش نمالاته هست تو مسئله امام، ایشون بعد از نماز در یه فرصتهایی صحبت میکردن در 20 دقیقه‌ای کم و بیشتر همونجا ازش رو شدیدم، ایشون فرمود برای من ثابت هست الحمدلله. خب میدونید آقای آهری یه بگه ثابت هست چون پدر شاید به نوزای شیرازی بوده سامرا بوده و همچنین بزرگان دیگری که با پدر ایشون آشنا بودن دوست بودن و اون عهد را درک کرده بودن. خب ایشون از اون در خاندان این چنینی بود دیگه، یعنی که برای من ثابت است بعد از اینکه میرزای شیرازی بعد از وفات شهرمساری منجریت به عهده میرزای شیرازی افتاد، اون هم به اون شکل عجیب که مرحوم محدث قمی در الفوائد الرضویه نقل کرده. شما من توصیه میکنم یه دور حتما فوائد الرضویه و این احوالات علمای شیعه در تصانیف و احلام شیعه و ملاحظه بالای مرحوم آقای بزرگ و همچنین اعیان و شیعه اینا مطالعه اینا خیلی مفیده به حال انسان. ایشون میفرمودن که خب شیخ مرحوم میرزای شیرازی بعد از این که تو اون جلسه اصلا شرکت نکرد، شرکه تلامزه اومد تلامزه یعنی مرحوم شیخ انصاری جمع شدن که بعد از شیخ کسی اومد مثل میرزای آشتیانی، میرزای حیب الله رشدی، میرزای آخوز حسن نجم آبادی که اینا همه از اعیان علمای شیعه هست. ولی میزان شیرازی نیومده بود تو خلاصه میرم پیداش تو کنم از که حرم بوده ایشون اونجا رفت رو ادام میکرد میارنشون مجلس و همه بالاتفاق میان شما بود ایشون میگه آه فلان اینطور رو بکنان هر کدوم و میگن مجموعا شرایط در شما جامعه تر از جامعه بود شما حالا اینا بیدید چه تنبایی که برای خدا و ادا مرزیت در خانه میزای بلای رشدی آمده در خانه این آمده اینا از در علمی از در تقوایی از نظر موقعیت اجتماعی همه در رتبه‌های بالا هست اما وقتی کار برای خدا هست حساب میکنن کی الان مناسب تر است این همینه که مرحوم آقای بروجردی آیت الله العظما بروجردی قدس سر رو فرموده من علم را از قدمای قمیگیری یاد گرفتم و تقوا را از معاصرین برای خاطر اینکه وقتی آیت الله بروجردی رو تشخیص دادن دعوت کردن از بروجرد بیان قم قرار بگیرن در اون موقع آیت الله سعد آیت الله از محمد تقی خونساری اینا مرجعیت در قم داشتن آیت الله حجاز مرجعیت در قم داشتن اما همه اینا خفص جناح کردن دست آقا آمدن کنار رفتن برای اینکه او عظمت پیدا بود اینا یعنی برای خدا بود من اخیرا خودم رو خبر هم میدونستم که پدرم فرموده بود که کسی آمد خدمت آقای حجت که آقای حجتی سفارش رو از آقای حجتی آورده بود آقای حجتی با اون عظمت به اون واسطه گفت خدمت آقا بگید که سید محمد نوکر شما است برای اسلام نوکر شما است حالا دیدم آیت الله زنجانی هم از آیت الله توی همین جوری از دریاز که قبل از اینکه آقای بروجردی بیان رساله یه مرموم آقای حجت تو حرم تو سهر یه جایی بود صدا میفرو بودم بعد از که آقای بروجردی آمد اونشو قدر هم کن که نباید ما باید اینجوری تربیت بشیم امام زمان عربا بنافیده اینجور سهر بازده یعنی پسنده حالا ایشون می‌فرمود که بعد از اینکه میرزا قبول کرد و مکان خودش رو از نجف اشرف تغییر به سامرا داد رو جواد بیاد از سامرا قرار گرفتش ایشون تمام که در یه عالمی نمیدونم مباشره بوده یه عالم داری بوده من نمیدونم از طرف حضرت میرزا شیرازی گفته میشه که حضرت شما رو در حرم سامر را با دفتر شهریه و پرداخت های وجوهات میخواد ایشون با دفتر شهریه مشارف امر میشه که بخواد میخوانم کجا فلان نمار کجا فلان نمار بعضی جاش رو ازت فرمونم نمارید قبول ایشون عرض میکنه که آن من بیش از قدرت ندارم به هر که میفرمایی دفتر رو تحویل میدم خود من طالب میشم از علمای هست ایشون میفرمودن که این افتخار نسته که بزار شده که آقا میفرمایند به از این حتی خودت هست ولی بیش از این دقت کن اون موقع دیگه هر مقدار خاصی اعتماد و خرج خب این یعنی مورد این که حضرت سلام الله اینجور هم بر مراجع هم بر حوزنی هم بر همه من چندین سال پیش رفتم شهریه بگیرم یه آقای طلبی اومده بود شهریه بگیرم بهش گفت که اون محمول نماز سردی شهر گفت چرا ما اینقدر نیومدیم شهریه بگیریم اون سخت نشده بود گفت ما قبل نرسیدم درست مطالب کنم و درست کنم چون اینجور بود نایم اینه که اون حضرت میپسنده یه دوستی داریم از فضلای خیلی خوب الان خیلی نافع بوده مؤسسه بودیشون. خودش گفت به من که چند سال پیش به من گفت که من این مدت بود درست خلاص کار نمی کردم مطالعه و درس بود. گفت حضرت خواب بیدم به من فرمود یا درست درس بکن یا اینجا برو. پس بنابراین آنچه که ما وظیفه داریم در این عصر غیبت اعانت به اون بزرگان است. اعانت هم دو چیز لازم داره، یکی علم و قبل از او تقوا و درست عمل کردن و وفاداری صمیمانه با اون بزرگان. اگر اینجور شد قطع داشته باشید دنیا آخرت برزخ آباد خواهد. دیگه خدا عزیزتر از این بزرگان در این عالم نداره و هر کس با اون متصل شد و رضایت او رو کسب کرد اون مرضی خدای متعال و آقا طاهرینش و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. جعلنا الله تعالی من اعوانه و انصاره و من المرضیین عنده ان شاء الله. خب بحث ما در این بود که آیا اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر محقق شد ولی علم داریم که دیگری اقدام خواهد کرد در آینده، یا اطمینان داریم یا حجت تعبدیه داریم، که البته حجت تعبدیه شامل اطمینان هم میشه، اینکه جدا ذکر کنیم لاهمیت اطمینانه و اینکه مثلا بیشتر به حجت ذاتی اشرا تا تعبدی و الا اونم حجت تعبدی، یا مزنده داره که دیگری انجام میده، آیا میتواند اکتفا کند بر همین املا؟ که عرض شد که خب در جایی که یقین داره حتی گفتیم کسی ممکنه بگه نمیتواند. چرا؟ اخزن به آیاتی که امر به مسارعت کرده، امر به استباق کرده، که میفرماد شما سرعت بگیرید که از دیگران در انجام واجبات جلو بیفتید. بنابراین ولی من میدانم دیگری انجام میده، ولی این آیه به من میگه استباق بجوید. یا میفرماید سرعت نسبت به دیگران سرعت بگیر تا از اون جلو بیفتی در انجام عمل. بنابراین اگر کسی این آیات مبارکات رو داله بر وجود بداند، حالا به خصوص آیه سبا، این بله در تمام صورت در صورت قطع فضلاً از بقیه صورت این حق توانی و اکتفای به اینکه اونا انجام خواهند داد نداره. از نظر وظیفه این که این آیه بر عهده‌اش میگذارد، اگرچه از نظر وظیفه اون امر معروف و نهی از منکر وقتی اون انجام داد دیگه ساقط خواهد شد، ولو اینکه حالا تأثیرم نکرده باشه، چون فرض بحث ما در جاییست که با گفتن این تأثیر جدایی از نظر تأکید یا از نظر اینکه شرایط فراهم بشه نداره. بله اگر این چنینه که اون میگوید من هم باید بگم تا با زمینه هم اصلا اونجا که واجبه، این در جاییست که همچی چیزی نباشه. این بحث قهرن از باب این که این تکلیف جدید این آیات بر دوش میگذارد که باید استباق جست و مسارعت جست، از این ناحیه حق نداره. اما ولدی و سهل و خط این شد که دلالت این آیات مبارکان محل مناقشه شد و ما وجوب از این آیات به وجوب گفته شده استفاده نکردیم. بله لا اشکال در این که افضل است و مؤکد است که انسان سبقت بر دیگران بگیره و سلام الخیران، اما اینکه واجب باشه و اگر نکرد خودش گناه کرده باشه و معصیت کرده باشه از این آیات استفاده نشد. پس بنابراین در صورت قطع به اینکه دیگری انجام میدهد بدون اینکه فوت بشه اون زمینه یه امر به معروف نهی میکرد میتونه اکتفا بکنه، در جایی که اطمینان داره میتونه اکتفا بکنه، اگرچه تارک احزل است اما آسیب و آسم نیست. و در جایی که بینه و یا سایر حجت تعبدیه علی خلاف فتاوا که حالا حجت تعبدیه غیر از بینه چیز دیگه هم هست یا نه، اون هم میتونه اکتفا بکنه اما به مظنه لا، به همون بیاناتی که گفته شد فکر فضلا عن الاحتمال. مظنه مجرده این کفایت نمی کنه برای که بتونه اکتفا کنه، چون به همون بیاناتی که دیگه گفته شد و دیگه تکرار نکنیم در فرع قهر. یه ذره بلندتر نفهمید چون حالا اونو میگیم، حالا اونو انشاءالله تو بحث بعدی که بحث فور باشه به تناسب اون. خب این بحث تمام شد. بحث دیگری که ما داریم در امتیازات و خصائص وجوب امر بالمعروف و نهی از منکر اینه که آیا این وجوب فوری و فوریست یا نه. این مسئله هم کمتر در کلمات تعرض به اون شده و اصحاب ازش بحث کردن، ولی بعضی از بزرگان مطرح کردن، من جمله در معذب الاحکام مرحوم سبزواری قدس سره ایشون در مسئله 15 صفحه 259 از هم بحث کتاب امر معروف وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فوریان ولا یسقط مع التأخیر بل یجب فورا ففورا، اگر فوریست اگر هم تأخیر انداخت و گناه کرد در اثر تأخیر انداختن اینجوری که ثابت بشه باز فورا باید انجام بده. با همینطور تا بالاخره وقتی شرایط هستش این وجوب فوری و فوری داره، مثلا سجده سهو که باید انسان فورا بعد از نماز انجام بده، آره تأخیر انداخت گناه کرده ولی اگه یه سالم گذشته دو سالم گذشته فورا باید رو انجام بده. اینجا هم به خدمت شما عرض کردم که اینطور فرمیده شده که این وجوبش فوری است و باید انجام بشه. انما الکلام در دلیل این مسئله است که دلیل چیست. خود ایشون فرموده لظهور الاجماع و عدم الخلاف بین، دلیل مسئله اجماع، ما نسلی نداریم که فورا باید انجام بده، ایشون به اجماع و عدم الخلاف بین توسل کرده. خب قهرن این اجماع حتما برای ما که حالا تحصیل نگردیم اجماع رو و میسورم الان نیست برای ما تحصیل اجماع در زمان ما الان، به خاطر اینکه بسیاری از کتب و فتاوای فقهای سلف الان به ایدی ما نیست، قهرن اگر باشه اجماع منقوله، اما اجماع منقول از معاصرین خودمون رضوان الله علیه چه ارزشی برای ما داره؟ قطعا این هستی و ایشون لابد رو حالا جهات که بعد خواهیم گفت حد زدن که باید همه فقها همین رو بگن، چیز دیگه نمیشه گفت و الا ایشون هم حالش مثل حال ماست، همون حرفی که گفتیم محقق خوبی راجع به مرحوم مجلسی مرحوم اینا فرده در رجال که اونا حالشون با ما هیچ فرقی نمیکنه، چون همون کتب خمسه رجالی که الان ما داریم اونا هم همین بیش از این نداشتن، چون در کتابشون غیر از این زیاد نگیرن و گفتن هم نداشتن. بنابراین ایشون اگه چیزی بفرماید که تو این کتاب کتب خمسه نیست حتما رو اجتهاد و استنباط میزن. حالا اینجا هم اینجوره، اگه کسی امروز بیاد ادعای اجتهاد بکنه حال او با ما فرق نمیکنه، ولی اون ممکنه یه همتی داشته رفته کتابایی که فعلا موجوده دیده باشه، ولی این کتاب ها باز نمایانگر آراء همه فقهای سلف نیست، به خصوص که بعضی از فقهای سلف کتب فقهشون مشتمل بر کتاب امر معروف نهی از منکر نیست و ما بعضی از کتاباشون واسطه ننوشتن اصلا، فتواشون روشن نیست. بنابراین این اجماع اجماعی نیست ما بتونیم بهش اتکا کنیم. دلیل دوم که حق بودشون اول اونو میفرمودن، حالا حق که حالا اگه اجماع واقعا باشه، اجماع چون قطع آوره، اجماع درست حسابی باشه، از این نظر حق اینه که اون اول ذهن باشه. اجماع محصل قطع آوره اون باید اول ذهن باشه، اگه اجماعی باشه که صغراش محقق باشه. دلیل دوم اخذ به همون اطلاقات و روایات آمر به معروف، امر به معروف و نهی از و آمر به نهی از منکر است. بنابر مسلک کسانی که در اصول قائل شدن به این که صیغه امر دلالت بر چی میکنه؟ فعل میکنه. خب اونجا فرموده مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، کسی که در اصول قائل باشد به این که صیغه امر دلالت بر فعل میکنه، خب قهرن اینجا هم باید قائل. خب این هم راهیست منطقه، این راه ضعیفان لما بینتی محله، که نه صیغه امر نه دلالت بر فرد داره و نه دلالت بر فراخی داره، که این بحث تفسیریش دیگه موکول به نوصول است و اینجا به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میکنه. بنابراین این راه هم هست، اما این راه برای کسانی که قائلن به این که دلالتی در صیغه نیست. راه سوم این است که درسته خود صیغه افعل لا یدل، اما دلیل خارجی داریم برای اینکه بالفور باید انجام داد. اون دلیل خارجی که به همین مناسبت هم در اصول اون آیات قبلی رو بهش استشهاد فرمودن اونجا آوردیم، اینجا در حقیقت در این اصول بهش استشهاد کردن از آیه استباق، از آیه مصارعت، که من توصیه میکنم دیگه تو آیه مسارعت، مسارعت جنت هم ذکر بفرمایید، چون فقط بسارو بلا مغفرت من رب بکن گفتم خوب اشکال این است که خوب یعنی توبه مغفرت این کسی گناه کرده داره هم میکنه، گفتیم نه بعدش داره و جنت نرز و حسن و به این آیات مبارکات استدلال شده برای فوریت. گفتم بله خود صیغه افعل دلالت نداره، اما دلیل خارجی داریم برای این اشاره بفرمایید سرعت بگیرید فورا انجام بدید راه کنید. خب اولا همونطور که در بحث قبلی گفته شد و تفسیرش دیگه موکول به علم اصول هست، نه این آیات هم نمیتواند دلالت بر این مسئله به این که فوراً باید شخص انجام بدهد، چون آیات مسارعت با دیگران رو داره میگه، استباق با دیگران رو داره میگه، نه این که خودت باید به اون مأموران بالفور بپردازی و اونو انجام بدی. مثلا اگر شخصی یک حرامی رو مطلع شده یا ترک یک معروف رو مطلع شده، هیچ کسی هم خبر نداره و شرایط هم برای دیگران نیست، اینجا خب مسارعت و استباق معنا نداره، چون اونا اصلا وظیفه‌شون نمی‌دونن که بیان، فقط این اطلاع داره. خب حالا این باید فوراً بره بگه یا میتونه با تأخیر بره؟ همه جا آیات مبارکان مال استباق به عمل خود انسان که معنا نداره، که بگه در عمل خودت سبقت بجوی در عمل خودت. بله میشه اینطور بگیم که مثلا چند تا عمل رو به روی انسان بگن به این کار از اعمال سبقت بگیر، که اینا دیگه تفصیلات و بحث و توضیحاتش در اصول داده شده. بنابراین این آیات اگر بخواد وجوبی رو بر عهده بگذاره مسارعت است، استباق با دیگران است، نه فوریت به عمل مأمور رو بگی به گردن انسان، اینو به عهده نمیذاره. و نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ اینه که ولو ما قائل به این دلالت آیات بر وجوب مسارعت و استباق بشیم، اثر در اونجا میذاره که ما تکیم، این وظیفه به گردن دیگری نیست. خب اونجا دیگه مسارعت و استباق معنا نمیده، خودمون هستیم، خب اگه این آیه که دلالت بر فوریت نمیکنه، اونجا اگر واجبه که ما سرعت بگیریم از باب تکلیف آخری است، نه از باب اینکه فوراً باید من برون به اون انجام، از باب اینه که باید مسارعت داشته باشه به استباق از دیگران داشته باشه. اما من به این آیات هم نمیتوانیم تمسک کنیم برای فوریت. اگر سارو با
من اسرو باشه
بله که نیست و اما
اگر از این آیه
احتمال میدیم دیگرانی هم وزید رو ایده کرد، اما بسیاری از اوقات هست که نه، اصلا میدونه کسی دیگه خبر نداره، توی منزل خودش و یه نفر دیگه هست، حالا اون بلند شده نماز بخونه داره وقتم تمام میشه، بیدار هم از کدرم نداره، خب هیچ کسی دیگه نیست. حالا اینجا چی؟ که دیگرانی نیست یا خیلی از امور حالا بیم تمام. و اما اونجا که شک داره و منشبه موضوع دیگه نیست که آیا من اگه ترک کنم واجبی ترک شده یا نمیدونم برای
نه
سبقت در موضوعش رو نمیدونم آخه موضوع سبقت در جایست که تکلیف هم بر من باشه هم بر شخص دیگری باشه وقت من باید سبقت بگیرم اونجا که سرعت واجبه، اونجا که مسارعت اگر گفتیم واجبه خب باید مسارعت کنه، پیشی بگیره بر اون
فوریت
از باب خودش پس واجب نیست. همین که توضیح دادم همین بود، بله همین که توضیح دادم این بود که باز از باب اینکه فوریت واجب باشه، فوریت به مأمورون به از این باب نیست. اونجا مگه واجب باشه از باب وظیفه آخر است که مسابقه و مسارعه باشه، بنابراین اونم اثبات نمی کند عنوان فوریت را. و فقیه نمیتونه بگه فوریت داره، واجب شرعی فوریت، نه واجب شرعی مسابقه. بله این مسابقه قهرن لازمه خارجی قهریش اینه که فوراً باید انجام بشه، اما نه به عنوانی که یک واجب شرعی است و قصد وجوب شرعی اگه بکنه بر اون تشریعه و محرم، خودشو باید نگه از منکر کرد اگه به این قصد دیار. خب چی؟
سینه
هم
بیان
میده شه مطلق خلال بزنی چون مرخصی چند را بجون بسید و اینجا خیلی ما مرخصی بر تراخیلی سمن را بودیم. چرا؟
داخل
مقدومه
که
این خواهد اومدیم یک شاید مقداری از شکرم بشون، ولی این فعلا این بیان تمام است. بیان بعد چی گفت که فوریت داره؟ حالا شب مارده میگه صبح دفنش میکنیم، حالا یه ذره بخوابیم قصرین برطرف بشه صبح خواستش دیدیم. چی گفت که فوریت داره؟ باید این کار رو انجام بده اگه از دیگه خبر نداره، اما حالا بری فورمن اینجا رو انجام بده یا میگه حالا یه چایی بکنیم استراحتی بکنیم یه خوده تا بعد بریم بکنیم. به خدمت شما عزیزت که و اما دلیل بعد عبارت هست از این که غرض از راه غرض پیش بیاد و بگیم غرض از امر معروف و نهی از منکر اینه که این معصیت در خارج واقع بشه فی کل الازمنه، چون وقوع معصیت فی کل الازمنه مبغوض خدای متعال دیگه، پس شارع میخواد این واقع نشه فی کل الازمنه. چون غرض عدم وقوع اوست فی کل الازمنه و عدم ترک اون معروف است در زمان ممکن، چون غرض این هست پس مواردی کشف میکنیم امری را که به خاطر این داره اشاره میفرماید امر چجور خواهد بود؟ فوری خواهد. یعنی اون غرضی که دعای مولاست بر امر به معروف و نهی از منکر، اون غرضی است که ایجاب میکنه اینجور قانونی را که فوریت درش ملحوظه جلب کنه. معنا نداره که چاره غرضش این باشه که در کل آن این عمل واقع نشه یا این معروف ترک نشه، بعد بیاد بگه خب با تراخی دست و مبروزتون. بنابراین توجه به غرض این مسئله رو ایجاب میکنه که بگیم شاره بعد این جهل فوریت فرمونده، این خودش قرینه است برای اینکه بالفور فرمونده و این فوریتش هم فوراً ففوراً است، به این معنا که نه اینکه حالا این فوراً انجام بده من دیگه گذشتم، یا فوراً انجام بده یا نه دیگه. مثل بعضی از خیارات نیستش که یا فوراً باید فرض کرد نه نکردی دیگه عقل خیار نداره، اینجور اینجا نیست. چرا؟ برای خاطر که اون مبغوضیت تحقق اون عمل یا ترک اون عمل فی کل آنن و آنن وجود داره. حالا اگر عبد عصیان کرد در آنات قبل نیاورد، هنوز چاره این علت وجود داره، پس بر اساس او از همین بیان میفهمیم این فوراً و فوراً است، نه فقط فوریست دیگه، اگه اون تأخیر شد دیگه بعد واجب موثر میشه به طوری که فوریت نداشته. این یه بیان. همینجا یه بیان دیگری هم طبق اون حرفی قبل داشتیم، اینجا ما از اون غرض چجور استفاده کردیم؟ گفتیم این غرض خودش مقتضی همچین معلولیه، از این غرض همچین معلولی تراوش میکنه. این راه دوم این است که ما اینجا امر شارعی مردد است که بالاخره یا فوری باید جلب کنه وجوب فوریه چه یا مع تأخیر مع جواز تأخیر، واسه اون که وجود نداره. وجوب مع جواز تأخیر باطل است چون نقض غرض شارعی خلاف اون چیزی که شارع دنبالش، چون این چنینیه پس تأخیر باطل میشه، وقتی تأخیر باطل شد ثابت میشه وجود فوری. بنابراین به دو منظر میشه، از دو منظر از این غرض میشه استفاده کرد. یک اینکه این غرض ابطال میکنن جواز تأخیر را، جواز تأخیر که ابطال شد وجود فوریت اثبات میشه، یا از این هست که نه خود این غرض رو که نگاه میکنیم این مولود او اون چیزی که این رو اقتضایش میکنن عبارت است از وجود فوری. خب این یک راه که از این راه بخواهیم فوریت رو اثبات بکنیم. این راه مناقشه ای که داره اینه که بله غرض شارع این هست که این گناه واقع نشه یا این معروف ترک نشه، ولی از اون طرف ممکنه مصلحت تسهیل و عباد را در نظر بگیرم که حالا درسته من مبعوضم اما نمیخوام خیلی هم باعث زحمت بندگانم بشم که بگم بالفور تا شما دیدید باید اقدام بکنید. جمع بین اون قرض که بالاخره میخواد این از صفحه روزگار برانداخته بشه و اون طرف هم میخواد زحمت زیادی رو بر عهده بندگان نگذاره، توی محاسبه این دوتا قرض، اون قرض و این مصلحت تسهیل علی العباد ممکن منشأ این بشه که شما نهی بکنید. حالا بلا یه مقداری حالا الان فردید تو خیابون فلان حالا داری چایی میخوایی بخوایی چایی تموم بشه حالا بعد بگیرم تلفونی یا این تلفون تموم بشه بعد بگیرم، نه اینکه فورا بعد اینو بذاری زمین رو بپرید، نه این مقدار اشکالی نداره اگه تأخیر بخواهی داشته باشه. این ممکنه اینجور باشه، کما اینکه در بحث خمس بعضی ها فرمودن اونجا خب بعضی فتوات هم فیکسه دیگه، همین لحظه ای که سوال وارد شد دیگه هم نداری، یا باید پرداخت کنی یا اسم بگیری. از اون دیگه نه، از ادله میفهمیم که شاره اینجا این قسم نگرفته اینجا چهون الاسلام قدسی سرد و دو ماه تقریبا ایشون قائل بودن که فرصت هستش و هنوز شاره اجازه نمیده. خب بنابراین این نالا دیگه بحثش مالا جای خودش مالا. پس شاره به خاطر تنخیطی، به خاطر اینکه با مسترد تسهیل هم مراقب کرده باشه ممکن، فلزاست ما از راه قرنز مشکله که بگیم فوریت رو اثبات کنیم، ولی کلافه تتمتون نشانه برای پس سرده. سلام.